بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين كلام در افتراء بر حضرت ماریه ام ابراهیم بود. السلام علیکم و رحمت الله. روایت حاکم نیشابوری را خوندیم که این روایت از خود عایشه است که در این روایت تصریح میکند به این که وقتی پیغمبر اکرم ابراهیم را آوردن و به من نشون دادن از من پرسیدن که آیا نظر تو چیه درباره این پسر؟ تصریح داره به این که من گفتم که بچه ای که از شیر میش بزرگ شده باشه خب قهرن خوش آب و رنگ خواهد بود. حضرت پرسیدن که آیا شباهتی هم به من داره؟ شباهتش به من چطوره؟ گفت نه، به شما شباهت نداره. فحملنی ما یحمل النساء من الغیرتی ان قلت ما را شبهن، که این قضیه بین مردم منتشر شد و نسبت دادن ابراهیم را به اون شخصی که عموزاده ماریه قبطیه بوده و امیر المؤمنین مأموریت پیدا کردند که بروند او را به قتل برسانند. فلما نظر الى علی و معه السیف استقبلته الرعده، یا استقبلته رعدتون، او را لرز گرفت. فسقطت الخرقه، اون لنگی که به خودش بسته بود افتاد. فاذا لم يخلق الله عز وجل له مال الرجال، که از مستدرک حاکم جلد 4 صفحه 39 نقل کردیم این مطلب رو. و همین مطلب در تاریخ ابن کثیر هست، البدایه و النهایه جلد 5 صفحه 304. و به اسانید دیگری این داستان نقل شده که ابن کثیر وقتی نقل میکنه بعضی از اسانید را میگوید اسناد و رجالهی ثقات، توثیق میکنه رجال سند را ابن کثیر در کتاب البدایه و النهایه. خب به این مقدار اکتفا میکنیم که تتمه مطلب دیروز ما بود و مطالب دیگری هم که در این زمینه گفتم. قضایای عایشه با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم متنوع بوده. تارتن مسئله افتراء به ماریه و نفی ابراهیم علیه السلام، تارتن ایزاء پیغمبر اکرم در قصه عرض کنم که شرب عسل نزد زینب ام المؤمنین که سوره تحریم نازل شد و اون داستان، تارتن در مواردی که پیغمبر اکرم خواستگاری کردن و اینها خودش و حفصه با هم همکاری کردند و برنامه رو به هم زدن، تارتن برخوردهای تندش با خود پیغمبر اکرم که دو سه مورد از برخوردها را خوندیم. علی ای حالن چنین کسی که با خود پیغمبر اکرم این چنین رفتار بکنه دیگه قهرن با صدیقه طاهره و امیر المؤمنین رفتارهاش چگونه خواهد بود، و یا با امام حسن علیه السلام و جنازه حضرت مجتبی سلام الله علیه. هیچ یک از این قضایا قابل اغماز نیست، قابل توجیه نیست. لذاست که ما عایشه را در تفسیر قرآن مجید، در نقل حدیث از رسول الله صلی الله علیه و آله، در بیان احکام دین که بخواهد نقل کند شیئی را از رسول الله، عایشه را ما قبول نداریم. و اگر روزی در جلسه ای، در موضوعی، در بحثی مطلبی را از عایشه نقل کنیم، استدلال کنیم و یا استشهاد کنیم، این از باب الزام است، نه اینکه ما خودمون اعتقاد داشته باشیم. ما نمیتوانیم به چنین کسی اعتقاد داشته باشیم، به صداقت چنین کسی. لذا اگر یادتون باشه در بحث صلات ابوبکر ما اونجا تحقیقا گفتیم که صلات ابوبکر به جای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله همون یک نمازی که آمد خوند، این به نقشه و به طرح عایشه بوده که پیغمبر اکرم با اون حال حرکت کردن و خودشون را به محراب رسوندن و ابوبکر را کنار زدن. ما هرگز نمیتوانیم اعتماد بر عایشه کنیم در هیچ بابی از ابواب، اما اینکه عایشه بگوید که پیغمبر اکرم در دامن من از دار دنیا رفتند و پیغمبر اکرم وصیتی برای علی ابن ابی طالب نکرده اند، این از دو جهت بلکه از سه جهت دروغ است. اولا که ان پیغمبر اکرم در دامن امیرالمؤمنین از دار دنیا رفتند، و از اون طرف وصیت پیغمبر اکرم نسبت به امیرالمؤمنین و اینکه امیرالمؤمنین وصی رسول الله هستند در موارد متعدده ای بوده، اختصاص به ساعت وفاتشون نداره که. و ثالثاً وقتی پیغمبر اکرم بر دامن امیرالمؤمنین و در بغل امیرالمؤمنین از دار دنیا رفته باشن که در این فاصله خودشون نوشتن، یعنی اهل سنت و بزرگان اهل سنت نوشتن که در همین برنامه بوده و همین ساعات اخیر عمر پیغمبر اکرم بوده که علمنی رسول الله الف باب یفتح لی من کل باب الف باب، اون وقت عایشه میگوید نه لم یوصی الی علیین، و همین باعث شد که قاضی شوکانی که از بزرگان فقها و محدثین هست رساله‌ای نوشت العقد الثمین فی اثبات وصایت امیر المؤمنین. در مقدمش هم نوشته که من این کتاب را به علتی که عایشه منکر شده، من برای اثبات این مطلب این کتاب را نوشتم، که در اونجا احادیثی از احادیث وصایت امیرالمؤمنین را در مقابل انکار عایشه ذکر کرده. بعد این کتاب را برداشتن وهابی ها چاپ کردن و احادیثی را که قاضی شوکانی استدلال کرده در این احادیث خدشه کردن و اون احادیث را خواستن از اعتبار بیاندازن، که ما آمدیم این کتاب قاضی شوکانی را مجدداً چاپ کردیم و احادیثش را بر اساس کتب و رجال اهل سنت تصحیح کردیم که الحمدلله چاپ شده. بنابراین عایشه یک چنین کسی است که وقتی با خود پیغمبر اکرم این چنین رفتار کنه، انکار وصیت امیرالمؤمنین که چیزی نیست، حرکت کردن بر علیه امیرالمؤمنین و جنگ جمل را به راه انداختن، او شرکت داشته در قتل عثمان، ولیکن هدفش این بوده است که طلحه بیاد سر کار. امیرالمؤمنین که مردم بیعت کردن، گفت که قتل عثمان مظلومن، پس بایستی چه بکنیم. این است که پیغمبر اکرم در احادیث معتبر اهل سنت اشاره می کنن به خانه عایشه، می فرماین که منها هنا الفتنه، اینجا مرکز فتنه است، خانه عایشه. خانه عایشه بنابر این احادیث مرکز فتنه است، و اون چرا که خوندیم تا حالا نمونه هایی بود از فتنه هایی که از عایشه شروع شد. شما نگاه کنید در مسند احمد عن عبدالله ابن عمر قال خرج رسول الله من بیت عایشه فقال رأس الكفر منها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. به مسند احمد نگاه کنید، جلد دو صفحه 98، جلد دو صفحه 105. در بعضی از این روایات نگاه بکنید، حضرت در فأشار نحو مسکن عایشه و قال، که منها هنا، از اینجا آمدن بیرون، از خانه او آمدن بیرون و اشاره هم کردن که منها هنا الفتنه. باید هم اینطور باشه، قاعدش هم همینه، تاریخ هم نشون داد که می شود این اخبار از پیغمبر اکرم یکی از به اصطلاح از معاجز رسول الله باشه، از اخبارات پیغمبر اکرم باشه، از امور غیبیه که از آینده دارن خبر میدن. همطور هم شد. تا اینجا بحث ما راجع به عایشه بود. بحث آینده ما راجع به معاویه است و مقداری از کارهایی که معاویه انجام داده با خود پیغمبر اکرم، با امیرالمؤمنین، با امام حسن علیه السلام، و حتی نقش عایشه در و حتی نقش معاویه در کربلا، که اینها را به حول الله عرض خواهم کرد. ولیکن چون در آستانه عید غدیر سید سعید غدیر هستیم، چند کلامی راجع به غدیر خم میخوام عرض بکنم. این روزها در سایت ها، در این اینترنت ها، نمیدونم امثال ذلک، ماهواره ها، راجع به غدیر خم شبهاتی را میشنویم که پخش میکنن. اولا بدانید که هیچ حرف جدیدی ندارن. اون چرا که گفته میشود قبلی ها گفتن و اینا تکرار میکنن حرفای گذشتگانشون را. ثانیاً تمام اون حرف هایی که گذشتگانشون گفتند از ناحیه علمای ما جواب داده شده. پس اگر یک بچه شیعه پای این حرف ها بنشیند و این حرف ها در او اثر کند، مسئولش خودشه، خود اون بچه شیعه است. چرا؟ به خاطر اینکه این حرف ها جوابش داده شده. این آقای بچه شیعه پای این سایت، این ماهواره، این سخنرانی نشست، نرفت دنبال کنه که ببینه آیا این حرف سابقه دارد یا ندارد و جوابش گفته شده است یا نه. علمای ما کوتاهی نکردند بینی و بین الله، تا اونجایی که توانستند کار کردند و حقایق را بیان کردند و حجت بر همه تمام است، بینی و بین الله. من نمیخوام دفاع از علمای خودمون بکنم بی جهت. تمام اون چرا که گفته می شود گفته شده است قبلا و جواب هم داده شده است قبلا. خب طبیعی است دشمن این شبهات را، اشکالات را مجددا مطرح میکنه، جواب ها را مطرح نمیکنه. طبیعیه دیگه، برای اینکه چیکار کنه؟ بچه شیعه ها را منحرف کنه. یکی از مطالبی که الان مطرح می شود عبارت از اینه که داستان غدیر و خم ربطی به امامت و ولایت نداره اصلا. داستان غدیر و خم به این جهت بوده که جمعی از امیرالمؤمنین شاکی شدن، به اصطلاح ما یک مسئله پیش آمد و بین اونها و امیرالمؤمنین نزاعی پیدا شد و پیغمبر اکرم از این قضیه که با خبر شدن، برای خاطر اینکه به قول بنده اون سوء تفاهم برطرف بشه، حضرت اصلاح کرده باشن در غدیر خم، به مردم اعلام کردن که ایها الناس من کنت مولا فهذا علی مولا، مردم علی رو دوست داشته باشید، با علی نزاعی نداشته باشید، مشاجره نکنید و او هم شما را دوست داره. این رفتی به امامت و ولایت و خلافت نداره اصلا. این را الان میگن. این مطلب در کتب سابقین در قرون گذشته موجوده، منابعش رو ما الان داریم در همین کتابخانه خودمون، کتابهای اونا موجوده که این قضیه اونجا مطرح شده. و حال این که این دروغه، این قضیه دروغه. بله داستانی در یمن اتفاق افتاد که این داستان قبل از حجت الوداع بوده، خالد بن الولید و جمعی از یارانش که صریحا خودشون میگن و ظاهرا اینجا خوندیم، میگن ما با علی دشمنی داشتیم، وقتی در یمن جنگی اتفاق افتاد و در اونجا غنایمی به دست آمد، بر سر غنایم با امیرالمؤمنین دعواشون شد و این مطلب را به پیغمبر اکرم منتقل کردند و پیغمبر اکرم در اون قضیه فرمودن مادا تریدون من علیین سه مرتبه. چه میخواید از علی؟ از جان علی چه میخواید؟ ان علیین منی و انا منه و هو ولیکم من بعدی انه لا يفعل الا ما يؤمر به. او کاری نمی کنه مگر اینکه مورد امر شده باشد، اون کار به او امر شده است، کارهای او کارهای خدایی است، به تبع هوای نفس کاری نمی کنه. انما يفعل ما يؤمر به. خب این داستان تموش، هیچ. اونا هم عذرخواهی کردن، البته من از خالد در کتاب ها ندیدم عذرخواهی کرده باشه، اما بریده آمد عذرخواهی کرد، اون یکی عذرخواهی کرد. خب اینا عذرخواهی کردند و از اون ساعت به بعد از دشمنی با امیرالمؤمنین دست برداشتن که در منابعشون موجوده. داستان غدیر خم داستان دیگری است. داستان غدیر خم از اینجا شروع میشه که پیغمبر اکرم وقتی از منا خارج شدن که به طرف مدینه راه افتادن، اونجا خطاب آمد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک و این لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. در این آیه سه نکته هست. یک نکته اینه که قبلا به پیغمبر اکرم گفته شده بوده که راجع به امیرالمؤمنین مطلبی را ابلاغ کنند، ربطی به داستانه یمن و اون مسائل نداره، قبلا گفته شده بوده. مطلب دوم اینه که در این آیه میفرماید که اگر اون چرا که گفتیم انجام ندهی فما بلغت رسالته، یعنی این 23 سال رسالت شما کل عدم. این دو. مطلب سوم اینه که والله یعصمک من الناس، که در احادیث داریم که پیغمبر اکرم به جبرئیل فرمودن که من اگر این مطلب را اعلام بکنم مورد اعتراض واقع میشم. و حضرت میشناسن امتشون را، اینایی که اطرافشون بودن اینا را حضرت میشناسن. گفتن ممکن است که به تعبیر بنده که عده‌ای اصلا مرتد بشن یا به من آزاری برسونن. جواب آمد که والله یعصمک من الناس، تو باید کار این کار رو باید انجام بدی، والله یعصمک من الناس. خب این سه مطلب در این آیه کدومش ارتباط به ما سبق داره؟ به داستان یمن ارتباط داره یا اون سوء تفاهمی که اتفاق افتاد؟ خب این بود که پیغمبر اکرم تصمیم گرفتن که در غدیر خم اون خطبه طولانی را که امام باقر علیه السلام روایت کردن، شما به کتب عامه نگاه بکنید، در منابع متعددشون نوشتن که خطبه ای بوده طولانی، میگن خطبه ای بوده طولانی، تصریح میکنن که خطبه ای بوده مفصل و از اخبار آینده چیزی نموند که نگفت، به همین عبارت نوشتن. اینا نوشتن، اما بهشون میگیم آقا شما که حفاظ حدیث هستید، شمایی که خودتون رو اهل سنت میدونید، خب کو خطبه پیغمبر اکرم در غدیر خم چرا روایت نکردید؟ شما بگردید در کتبشون، طولانی ترین روایتی که نقلی که برای خطبه غدیر خم ما تونستیم بیابیم یک صفحه هست، اونم طبرانی روایت کرده. اینطور کرانی آدم میاد تعمد داشتن نقل نکنن، مگر اختصاص به غدیر خم داره؟ خب پیغمبر اکرم زمانی که در مدینه منوره بودن نماز جمعه واجب شد، آره تاریخ وجوب نماز جمعه یادم نیست که تشریع نماز جمعه تاریخش کی بوده، الان یادم نیست چه سالی بوده از سالهای هجرت، از اون تاریخی که نماز جمعه تشریع شد، خطبه های جمعه که پیغمبر اکرم خطبه داشتن دیگه، دو خطبه هم داشتن نه یک خطبه، غیر از اینه کجاست خطبه ها؟ حفاظ حدیث چرا نقل نکردن خطبه های پیغمبر اکرم رو؟ مگر ایام عید پیغمبر اکرم خطبه نداشتن؟ در عید فطر، در عید اضحا چرا نقل نکردن؟ این همه کتاب از اهل سنت ما داریم، خزعبلات، شرور، چرتپر، جدن عرض میکنم الان یادم افتاد، الان یادم افتاد یک داستانی راجع به صلات ابوبکر، حافظ ابوالفرج ابن الجوزی رساله ای نوشته راجع به صلات ابوبکر. ابوالفرج ابن الجوزی مؤلفات بسیار زیادی داره، خیلی مؤلفات داره، به طوری که یک مجلد کتاب در معرفی مؤلفات ابن الجوزی تألیف شده. اون وقت در این مؤلفات حدیث هست، تفسیر هست، تاریخ هست، همه چی هست، یک سلسله کتب مزخرف هم هست، همه اینا چاپ شده. اما این رساله ای که راجب صلات ابوبکر نوشته ابن الجوزی، ما برای این رساله نسخه ای نیافتیم الا در آستان قدس یک نسخه فقط، چقدر هم مغلوط. تعمد داشتن این رساله رو چاپش نکنن، مگه این یه مورده؟ فراوان موارد داریم از این قبیل، کتاب هایی را که از بین بردن رسمن و می نویسن رسمن که این کتاب را از بین بردیم، باور میکنید؟ کتاب هایی که در دست نیست الان، با این همه امکاناتی که در این عالم الان وجود داره برای چاپ کتب، خب میبینید دیگه، بعضی از کتاب ها که منابع اولیه است که به درد ما میخوره، به درد مسلمان ها میخوره، از این کتاب ها خبر نیست، یا این کتاب ها را از بین بردن یا تعمد دارن منتشر نکنن. الان یکی از آرزوهای بنده اینه که برای بنده کسی کتاب الاحداث ابوالحسن مدائنی را خبر بده که این نسخهش کجاست. خب کجاست این کتاب؟ از مطلب خارج شدیم، کجا بودیم؟ خطبه طولانی غدیر خم را نقل نکردن، نقل نکردن. اون وقت اون چرا که محل حاجت هست اجالتا اینه که پیغمبر اکرم اول فرمودند الست اولا بکم من انفسکم، الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، قالوا بلا، قال فمن كنت مولا فهذا علی مولا. این الست اولا یعنی چه؟ مقصودشون چیه؟ مقصودشون آیه مبارکه است النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. در اسانید معتبر حدیث قدیر که وقتی حضرت فرمودن الست اولا با فاء تفریع بعد از اون که اونا گفتن نعم فرمودن فمن کنت مولا فهذا علی مولا، یعنی همون ولایتی که خداوند متعال در قرآن مجید برای من جعل کرده همون ولایت را الان برای علی دارم اعلام میکنم. این همون یا آیه رسول بلغه. و با این که خداوند متعال فرمود والله یعصمک من الناس، در عین حال اون عرب آمد گفت که یا محمد اللهم صل علی محمد، گفتی نماز بخون، خوندی، گفتی روزه بگیر، گرفتی، گفتی خب حالا آمدی علی را بر ما مسلط کردی، ففضلته علینا، اهادا منک ام من الله، این از خودته یا از خداست؟ حضرت ناچار شدن قسم بخورن، قسم های غلاظ شداد، والله والله العلی العظیم، خدای عالم قادر، نه این از خداست، از من نیست. گفت اللهم این کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او اتنا بعذاب الیم. خب سنگی آمد از آسمون، همشون نوشتن، خب تو کلش از فلان جاش اون سنگ خارج شد. این حرف یک نفره بنابر نقل خودشون، ولی این جریانه، این فرستاده یک فکره، یک گروه، یک خطه. اما خداوند متعال وعده داد والله یعصمک من الناس، خدا پیغمبر اکرم را حفظ کرد از شر اینها، ولو اینکه روایات معتبر داریم به اینکه پیغمبر اکرم را هم شهید کردند و به حتر انفسشون حضرت از دار دنیا نرفتند. و اینکه پیغمبر اکرم پیش بینی می‌کردند که اگر من این قضیه را اعلام بکنم این مردم بر می‌گردند، همطورم شد. و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول افا این مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. این مختصری بود از غدیر قم، وصلى الله على محمد و آله الطاهرين.